پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. صمیمانه ترین درودهای ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر مرز و بوم این گیتی پهناور که با برنامه های امروز ما همراه هستید. امیدواریم دلشاد و ایمن و تندرست باشید و ایام به کامتون باشه. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه 19 خرداد ماه از بهار 1400 خورشیدی برابر با 9 ماه ژوئن 2021 میلادی رو تقدیم شما می‌کنیم. پیام دوست امروز رو با اولین بخش مجموعه جدید نمایش باران و فاران آغاز می کنیم و با خبرنگار به پایان می بریم. امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن برنامه های امروز لذت ببرید. و برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون یادآور میشم ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم از شما دعوت می‌کنیم مشترک رسانه ما باشید و برنامه‌های ما رو زیر اسم Persian BMS دنبال کنید. اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی persianbahaimedia.org در دسترس شماست. این صدا صدای رادیو پیام دوست. شما شنوندگان عزیز ما هستید. در طی ساعت پیش رو با برنامه‌های امروز همراه باشید. نمایش باران و فاران مجموعه جدیدی است از رادیو پیام دوست برای کودکان، پدر و مادرها، معلمان و مربیانشون. باران و فاران، دو کودکی که خواهر و برادر هم هستند، در این نمایش ها از فضایل اخلاقی و صفات خوب انسانی برای ما حکایت می کنند.
نمایش باران و فاران، قسمت اول، قلب پاک.
اینم خونمون، دیگه رسیدیم.
فاران، کلیدو با خودت آوردی؟
آخ، باز یادم رفت. ولی اشکالی نداره، زنگ میزنیم مامان بابا خونه.
مای
باباییم.
کی بود؟
بچه ها بودن، باران و فاران.
حتما خیلی هم خستن.
آره خب حق دارن، از صبح کلاس بودن.
من درو باز میکنم.
دستتم درد نکن.
مامان جون خوبی؟
مامان جون چطوری، خوبی؟
خوبم قشنگای من. بود دو این بیاین تو.
باز کی
کلید یادمون رفت.
اشکالی نداره، پیش میاد. دفعه بعد دقت کنیم بدون کلید دیگه نرین.
دست و صورتتون رو بشورین و بیاین ببینم امروز چی کار کردین.
مامان بابا کلاسمون امروز خیلی خوب بود.
چه خوب.
امروز کلاس کلی واضح کردیم و کلی چیزای خوب یاد گرفتیم.
آفرین، چه جالب.
بچه ها بگیم ببینم چی یاد گرفتین امروز.
یاد گرفتیم برای این که انسان خوبی باشیم باید قلب پاک داشته باشیم.
یاد گرفتیم قلب پاک چقدر واسه دنیای ما لازمه. مربیمون گفت هر چی آدمای بیشتری با قلب پاک باشن دنیا قشنگتر میشه.
اون وقت هیچ کی به هم دعوا نمیکنه، هیچ وقت جنگ نمیشه.
چقدر عالی. بچه‌ها میتونین بگین قلب پاک یعنی چی؟
آره بچه‌ها، قلب پاک چی هست؟ ما چطور میتونیم قلبمون رو پاک نگه داریم؟
مامان جون تو کلاس اطفال امروز اون یاد گرفتیم قلب اون مثل آینه است
که باید همیشه اونو تمیز نگه داریم.
مثل آینه؟ چه جالب. دقیقا وقتی یک آینه رو تمیز نگه داریم خیلی خوب میتونه نور خورشید رو از خودش منعکس کنه. بچه ها قلب ما هم هر چقدر پاکتر باشه میتونه خیلی بهتر نور عشق و محبت خدا رو منعکس کنه. از ظاهرتون پیداست یکم نیاز به انرژی دارین ها. فکر کنم یه کوچولو خسته این.
نه خیلی زیاد.
اتفاقا من خیلی خسته هم.
بس که این دار. بچه ها امروز من و مامانتون دوتا سورپرایز براتون داریم.
چیه؟ جون چی هست؟
عمو پیمان و آهنگای قشنگش رو یادتونه؟
بله که یادمه.
حالا به من بگیم ببینم خاله خورشید و چی یادتونه؟
آخ جون خاله خورشید و پیمان.
اما الان نوبت خاله خورشید مهربونه. بریم یه قصه خیلی قشنگ از خاله خورشید بشنویم.
منم خیلی مشتاقم بشنویم قصه را.
پس بریم همگی گوش بدیم.
بچه های قشنگم، امروز اومدم براتون یه قصه از مهربونی بگم. پس بیای به قصه خاله خورشید گوش بدیم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود آقا خرگوشه مهربونی بود که در روستای سرسبز و خوش آب و هوایی زندگی میکرد. یه روز صبح آقا خرگوشه از خونه بیرون اومد و تصمیم گرفت به مزرعه بره و برای نهارش چند تا هویج بچینه و با اونها یه سوپ خیلی خوشمزه درست کنه. خرگوش مهربون 4 هویج چاق و چله از زمین میکنه و به طرف خونش راه میفته. وقتی که داشت برمیگشت سر راهش آقای موش رو میبینه. آقای موش سلامی میکنه و میگه خرگوش مهربون، بچه ها گرسنه‌ن، نتونستم براشو غذایی تهیه کنم، میشه یکی از اون هویجاتو ببر بدی تا بچه ها رو سیر کنم؟ خرگوش مهربون بدون فکر کردن یکی از هویجهای خوش رنگ و درشتشو به آقای موش میده و دلی کنان به سمت خونش میره. هنوز راهی نرفته بود که به خانم خوکه رسید. خانم خوکه به خرگوش مهربون سلام کرد و گفت
خرگوش مهربون، داشتم به بازار میرفتم تا برای بچه هم هویج بخرم، اما پاهم درد میکنه، ممکنه نتونم به بازار برسم، میشه یکی از اون هویجاتو به من بدی؟
خرگوش یکی دیگه از هویجاشو به خانم خوکه داد. حالا 2 هویج براش مونده بود. آقا خرگوشه که خیلی گرسنه‌ش بود سرعتشو زیاد کرد و به طرف خونه رفت که یهو یکی گفت
سلام آقا خرگوشه.
آقا خرگوشه واستاد و دید اردک عینکی داره بهش سلام میکنه. اردک عینکی گفت
میدونستی هویج برای بینایی چشم مفیده؟ میشه یکی از اون هویجاتو به من بدی؟
خرگوش با خوشرویی یکی دیگه از هویجا رو به اردک عینکی داد و به راه افتاد. اون از جلوی خونه مرغی عبور کرد که ناگهان مرغی خانوم صدای زد و گفت
قد قد قدا خرگوش مهربون، زمستون تو راهه، چند روز دیگه جوجه هم به دنیا میان، اگه این هویجو به من بدی روی تخمام میشینم و جوجه های بیشتری به دنیا میارم.
خرگوش مهربون تنها هویج باقی مونده رو هم به مرغی خانوم داد، به سمت خونش به راه افتاد. Ha ha ha!
آقا خرگوش مهربون ما خسته و گرسنه به خونه رسید. هیچ چیز برای خوردن نداشت. شکمش رو مالش میداد که یهو زنگ در خونه به صدا در اومد. خرگوش مهربون پرسید کیه پشت در؟ صدایی شنید. سلام، ما هستیم. آقای موش، خانم خوکه، اردک عینکی و مرغی خانم. خرگوش در رو باز کرد و با تعجب به اونها نگاه کرد. اونا گفتن امروز تو هویج تو به ما دادی. ما هم با هویج های تو غذا پختیم و برات آوردیم. خرگوش که خیلی خوشحال شده بود اونا رو به داخل خونه دعوت کرد و پرسید چه غذایی پختی؟ همه با هم گفتن سوپ هویج. بعد همه با هم دور میز نشستند و سوپ هویج خوردن. بچه های خوبم، امیدوارم قلب شما هم مثل خرگوش ما بخشنده و مهربون باشه.
خاله خورشید خیلی خوبه.
من عاشق قصه‌های خاله خورشیدم.
آره واقعا خیلی خوب بود. منم مثل شما کیف کردم.
چقدر خوب که هممون دوست داشتیم. خب بچه ها، یادتونه گفتین وقتی آینه غبار گرفته و کدر باشه نمیتونه نور خورشید رو منعکس کنه؟ حالا به نظر شما چه کارهایی که با انجامش قلب ما غبار آلود میشه و نمیذاره ما نور خدا رو منعکس کنیم؟
یا برعکس، چه کارهایی میتونه قلبمون رو پاک کنه؟
اتفاقا معلممون میگفت که چیزایی هست که باعث میشه قلبای ما نتونن نور رو پخش کنن.
مثلا موقعی که از دوستم ناراحتیمون رو نبخشیم.
یا برعکس، وقتی بخشنده باشیم و همه رو دوست داشته باشیم قلبمون پاک میشه.
یا وقتی کار خوب نکنیم، مثلا اگه کار بدی کردیم راستشو نگیم، اینجوری قلبمون پاکشو از دست میده.
فورا چه خوب یادت مونده. دقیقا امروز یاد گرفتیم راستگویی خیلی به قلب پاک کمک میکنه.
کمک کردن به بقیه خیلی قلبمون پاک میکنه. کمک کردم به دوستان تو درس، کمک کردم به مامان بابا.
چه خوب گفتین، واقعا کیف کردم. متوجه شدم واسه داشتن قلب پاک باید خیلی تلاش کرد بچه ها. باید صداقت و بخشش داشت، باید امانت دار بود و خلاصه همه صفات خوب دیگر رو باید داشت.
بچه ها امروز من و باباتون خیلی چیزا از شما یاد گرفتیم.
بچه ها نمیخواین بپرسین سورپرایز دوممون چی شد؟
اتفاقا من میخواستم الان اونو بگم.
پس بریم بشنویم اما پیمان چی برامون آماده کرده.
این صدا گوش بسپار که قلب را شادمان کند بسیار. پند اول این است داشتن قلبی پاک، قلبی مهربان، قلبی درخشان. قلب صافی همچون دور میخواهیم از درگاهش، تا با این گام اول پا بگذاریم در راهش. تا قلب ما در سینه گردد مثل آینه، نورانی و پاکیزه، پاک از گرد هر کینه. به این صدا گوش بسپار که قلب را شادمان کند بسیار. پند اول این است داشتن قلبی پاک، قلبی مهربان، قلبی درخشان. لا 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 na 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 قلب صافی همچون دور میخواهیم از درگاهش، تا با این گام اول پا
بگذاریم در راهش تا قلب ما در سینه گردد مثل آینه نورانی و پاکیزه پاک از گرده هر کینه. به این صدا گوش بسپار که قلب را شادمان کند بسیار. پند اول این است داشتن قلبی پاک، قلبی مهربان، قلبی درخشان. لا 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 لا
خیلی خوب بود. مرسی از هم پیما.
ما تو کلاس اطفالمون هم همیشه موزیک و سرود گوش میدیم.
خیلی خوبه. این جور سرودا بچه‌ها کلا کمک میکنه تا شما بیشتر با کارهای خوب آشنا بشین.
بچه‌های گلم حالا میتونین یه استراحتی بکنین و به کاراتون برسین.
پس منو فارا میریم نقاشی قشنگ بکشیم.
چه خوب. ولی چی بکشیم؟ مامان میاد کمکمون.
آره عزیزم، خودتون چی دوست دارین بکشین؟ بچه‌ها یکم فکر کنین. امروز راجع به چی صحبت کردین؟
قلب پاک.
آفرین. میخواین اونو بکشین؟
آره چقدر خوب.
خیلی خوب. حالا به نظرتون چطوری میتونین قلب پاک تو نقاشیتون نشون بدین بچه‌ها؟
فهمیدم. من میخوام یه قلب بزرگ بکشم که دوست دو تا آدم دارن بهم کمک میکنن.
منم دو تا آدم میکشم که دارن بهم محبت میکنن.
آفرین، چه فکر خوبی کردین. راستش همین جوریه. واسه داشتن یه قلب پاک باید کارای خوب بکنیم. نبایدم زود خسته بشیم. همونطور که باباتون گفت باید کلی تلاش کنیم و زحمت بکشیم.
ما هم داریم تلاش میکنیم دیگه.
دقیقا.
شنونده های عزیز، من کیمیا فروغی هستم، مربی اطفال. اولین قسمت از نمایش باران و فاران با موضوع قلب پاک رو با هم شنیدیم. امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه. تو کلاس های اطفال جامعه بهایی سعی داریم تا فارغ از هر دیدگاه و بینشی در کنار آموزش و شادی، کودکان رو با فضائل روحانی مثل صداقت، سخاوت، عشق و محبت و کلن تمام صفات پسندیده بیشتر آشنا کنیم و تو این مجموعه از نمایش ها سعی داریم تا با استفاده از آموخته ها و تجارب کلاس های اطفال به انتقال مفاهیم و اهمیت فضائل بپردازیم. تو تمام قسمت های نمایش باران و فاران، داستان و سرود مرتبط با موضوع فضیلت اون قسمت رو ارائه خواهیم داد و تو بعضی از قسمت‌ها سعی می‌کنیم تا کاردستی و بازی مناسبی هم معرفی کنیم. مطمئناً شما والدین گرامی و مخاطبین عزیز به اهمیت تأثیر مربیان و کلاس‌های اطفال واقفید. ولی اهمیت تربیت خارج از مؤسسات یعنی خانواده و جامعه هم بر هیچ کس پوشیده نیست. مثلا در خصوص موضوع این نمایش ممکنه این سوال پیش بیاد که چطور میشه صفت قلب پاکو تو رفتار فرزندانمون نهادینه کنیم. شما بهتر از من میدونید که تمام فضائل تو وجود همه انسان ها هست. بچه ها معدنی از این جواهراتن که فقط کافیه از وجودشون استخراج بشه. من فکر میکنم تشویق یه راه خیلی مؤثر باشه. یعنی وقتی کودکان کار خوبی میکنن به راحتی از کنارشون نگذریم و البته وقتی ازشون اشتباهی هم سر زد راهنماییشون کنیم و صفات خوب رو بهشون یادآور بشیم. فراموش نکنیم بهترین الگو برای فرزندان والدین هستن و بعدش هم مربیا. ما باید هوشیار باشیم که چطور به شکوفای این صفات و فضائل کمک کنیم. ممنون که شنونده مایید. منتظر و مشتاق حضور شما در قسمت‌های بعدی نمایش باران و فاران هستیم. تهیه شده در پرژن BMS.
اولین برنامه از مجموعه نمایش باران و فاران بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و با ما در تماس باشید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMSContact. با قطعه موسیقی با ما همراه بمونید.
آسان کنی دردی از درمان دهی درمان کنی در میان این همه غوغا و شر عشق یعنی کاهش رنج بشر
خب خبرنگار حاضره. امیدوارم شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هم آماده باشید تا با این برنامه همراهی کنید.
خبرنگار.
دوستان و همراهان عزیز خبرنگار بسیار خوش آمدید. نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم می کنم. بخش گزارش ویژه خبرنگار امروز ادامه گفتگوی ماست با دکتر بهروز ثابت در مورد موضوع زمان که با هم خواهیم شنید، و البته با این پوزش که به علت مفصل بودن این گفتگو بخش سرخط خبرها رو نخواهیم داشت. بعد زمان در آثار ادیان الهی از جمله آیین بهائی نه تنها به کرات برجسته شده، بلکه با حیات و هدف این ادیان پیوندی ناگسستنی داره. این آثار تعابیر زیادی از مفهوم زمان را به ما ارائه میدند و اهمیت زمان در مسیر تاریخ تمدن بشر و نشیب و فرازهای اون رو یادآور میشند و در حقیقت به ما میآموزند که بعد زمان برای درک بهتر و عمیق‌تر از رسالت دین و مسئولیت انسان در مقابل اون ضروری و در سیر تکامل تمدن بشری سرنوشت سازه. پیرامون این موضوع در خبرنگار هفته گذشته گفتگوی را آغاز کردیم با دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالیه آمریکا. و با سپاس بیکران از دکتر بهروز ثابت شما رو به شنیدن ادامه این گفتگو دعوت می کنم. این وقایعی که شما بهش اشاره کردین، به خصوص وقایعی که در تاریخ ادیان پیش آمده، آیا اینها به طور تصادفی اتفاق افتادن در زمانی که اتفاق افتادن، و یا اینکه نه از قبل تعیین شده بودن، یعنی در یک زمان مشخص بعد یک اتفاق مشخص، مثلا اعلان رسالت از طرف یک پیامبر باید صورت می گرفته و دقیقه‌ای نباید جلو و عقب می شده اون زمان؟
این سوالی که مطرح کردین این هم واقعا دارای اهمیت زیاد هست، در این حال دارای پیچیدگی ها و ابعاد متعددی هم هست و ما وقتی که به نگاه میکنیم به گذشته و تحقیقات و مطالعاتی که در این مورد این مفهوم شده میبینیم که از زوایای مختلف فلسفی و علمی جوابهای متنوعی به این سوال و سوالات مشابه این داده شده. حالا من این رو ذکر میکنم اول به خاطر اینکه واقعا شنوندگان عزیز متوجه باشن که این یه بحث بسیار بسیار عمیق و پیچیده‌ایه و ما ادعا نمی‌کنیم که بتونیم در این فرصت کوتاه تمام ابعاد این مطلب رو بشکافیم و پاسخ بدیم. در نتیجه کاری که ما اینجا می‌کنیم نیست که فقط به صورت خیلی گذرا به بعضی از جنبه‌های مهم این نگاه‌ها و این سوالات بپردازیم و بعد در حقیقت شنوندگان عزیز با تفکر خودشون و مطالعات و تحقیقات خودشون بتونن اگر علاقمند باشن به این مطالعات و درک بهتر از مفهوم زمان ادامه بدن. همونطور گفتم واقعا ده ها بلکه صد ها دیدگاه علمی و فلسفی در این مورد مطرح شده. در اینجا من فکر میکنم بد نباشه اشاره‌ای بکنم به نظرات فیلسوفان فرایند یا فیلسوفانی که بهشون میگن پروسس فیلسوفرز، از قبیل آلفرد نورت وایدهد ریاضیدان و فیلسوف و همینطور هنری برکسون فیلسوف فرانسوی و بسیار دیگه. اینها باور دارن که جریان زمان و یا اصولا تحولاتی که در بستر زمان رخ میدن در اصل و در ذات یک امر متافیزیکیه. این یک نگاه خیلی کلی هست در این مورد و در نتیجه پاسخی که از این نگاه به سوال شما میشه داد این است که پس به نوعی یک نوع سرنوشت خاصی مطابق قوانین رشد و تکامل ارگانیک، یک سرنوشت خاصی برای پدیده‌ها رقم زده شده. اما در این حال به این مطلب هم اشاره میکنن هرچند که گذشته در اصل ثابت و تغییر ناپذیر هست، آینده تا حدی میتونیم بگیم که نامشخص و باز و سیاله. یعنی به این معنا نیست که اگر هم به اصطلاح به دست سرنوشت یا به مشیت الهی به اراده خداوند در تاریخ معتقد باشیم این به اون معنا باشه که انسان فاقد اراده هست و نقش اراده انسان در تحولات و رویدادها رو ناچیز بگیریم، بلکه در حقیقت این هم نگاهی است که من اینجا مخصوصا خواستم مطرح بکنم چرا که مشابهت هایی هم با دیدگاه بهائی داره و اون این است که در حقیقت این نگاه فلسفی هر دو بُعد مطلب رو در نظر میگیره. یعنی از یک طرف بر این هست که مرور زمان یک بستری است که مشیت و حرکت الهی، اراده الهی در اون تحقق پیدا میکنه، در عین حال اراده انسان در یک حوزه هایی میتونه تعیین کننده تاریخ باشه. یعنی اگر گذشته همونطور که اشاره کردیم ثابت و تغییر ناپذیر هست، اما در هر لحظه آینده برای هر فردی نامشخص و باز و سیاله و آپشن هایی که در مقابلش هست متنوعه و اونجاست که میتونه اراده انسان دخالت بکنه و به نوعی حرکت زمان رو به سمت دیگری ببره. یعنی از میان اون گزینه ها اون چرا که دارای اولویت و ارزش بیشتری هست انتخاب بکنه و بر اساس اون آینده رو رقم بزنه.
در آثار بهائی مثل آثار ادیان دیگه ما میبینیم در خیلی از موارد به زمان اشاره شده، مثلا زمانش الان نیست یا در آینده است یا این زمان مهمه. در این مورد اگر ممکنی مقدار بیشتر توضیح بدین.
بله حتما. همونطور که اشاره فرمودین به مفهوم زمان در آیین بهائی بسیار پرداخته شده. شاید بخوایم مطلب رو برای شنوندگان عزیز توضیح بدیم، مجموعه اشاراتی که به مفهوم زمان شده در آثار بهائی اگه اونها رو جمع‌بندی بکنیم و جمع‌آوری بکنیم قطعاً به بیشتر از یک کتاب مفصل خواهد بود. و به نظر بنده این مفهوم زمان در آیین بهائی در نتیجه تحقیقاتی که در آتیه صورت خواهد گرفت درک بهتری ما از اونها خواهیم داشت و کمک مؤثری خواهد بود به علم و فلسفه برای شناخت مفهوم زمان و درک بهتر از مفهوم زمان و به دنبال اون شناخت بهتری از انسان. نکته دیگری که در آثار بهائی باید مورد نظر قرار داد این است که یکی از تعالیم بهائی توافق علم و دین هست. لذا درکی که ما از زمان داریم بایستی هم متأثر از نگاه روحانی و معنوی بهایی به مفهوم زمان و هم از تحقیقات علمی و اون چی که علم داره در این حوزه انجام میده. در آثار بهایی بر این است که اراده الهی در بستر زمان جاری میشه و با تحول تاریخ، تاریخ به اصطلاح مادی، تاریخ اجتماعی با اون ترکیب میشه و به دنبال اون رشد و تکامل جامعه انسانی صورت میگیره که البته همیشه رشد و تکامل نیست، بعضی اوقات عقب‌گرد هم هست. به هر حال چند زاویه من نگاه میکنم به مفهوم زمان در آیین بهایی. یکی از مفهوم کور هست، ما مفهوم کور بهایی، یعنی اون سیکل های یونیورسالی که دیانت بهایی معتقده که به صورت دوره‌ای به وجود میاد و چند هزار سال هر یکی از این کورها، سیکل‌های کلی و عمومی ادامه پیدا بکنه و در تحت این کور عظیم هست که ادیان مختلف میتونن پدید بیان در تحت اون کور. مثلا یکی از دیدگاه‌های آینه بهایی این است که کور آدم، اون چیزی که تحت عنوان کور آدم برمیگرده به مفهوم آدم یا حضرت آدم، به هر حال اون هم یک بحث دیگری هست از نگاه بهایی، اما اگر اون رو برگردونیم به ابتدای این کور بشارتی، کوری است که در حقیقت زمینه بلوغ انسان رو در عالم پدید آورده و در تحت این کور بوده که انبیایی مثل موسی و عیسی و محمد متولد شدند و ادیان خودشون رو در این عالم گسترش بخشیدن. و دیانت بهایی معتقده که ظهور بهاءالله در حقیقت آغاز یک کور جدید هست در تکامل و بلوغ جامعه بشری و البته در تحت این کور ادیان دیگری هم خواهند آمد، پیامبران دیگری خواهند بود و در نتیجه دیانت بهایی به این باور معتقد نیست که دیانت بهایی آخرین وحی الهی هست و آخرین مکالمه خداوند با تاریخ و انسان. و جالب هست که اشاره بکنیم از نگاه آینه بهایی حضرت محمد خاتم دور پرافتیک بود، خاتم دور بشارتی بود و حضرت باب بشارت دهنده به ظهور حضرت بهاءالله و بنیانگذار آینه بهایی در حقیقت یک واسطه‌ای بودند بین این دو سیکل بزرگ دینی در تاریخ. در تاریخ بهایی همینطور اعصار مختلفی تعریف شدند که مطابق اون اعصار ما تقسیم بندی می‌کنیم تحولات جامعه بهایی رو، که یکیش مثلا دوران عصر رسولی هست که اون برمیگرده از سال 1844 که ابتدای ظهور آیین بابی بود تا سال 1921 که عبدالبها جانشین حضرت بهاءالله درگذشت. بعد از اون دوران عصر تکوین به وجود اومد، یعنی عصری که آیین بهایی از اون مرحله رسولی یا از اون دور قهرمانی و جانبازی های گذشته بیرون میاد و وارد یک عصر جدیدی میشه در رشد و تکاملش که تکوین پیدا میکنه، آثار و ثمرات خودش رو به مرور در بستر زمان و تکامل نوع انسان به صورت فراورده های تمدنی ظاهر میکنه که ما الان در عصر تکوین هستیم و برای آینده هم دوره‌ای در نظر گرفته شده که در حقیقت عصر طلایی آینه بهایی خواهد بود که اون عصر طلایی عبارت است از اون که صلح جهانی در عالم برقرار بشه، وحدت نوع انسان پایه‌ریزی بشه، انسان‌ها به هم دیگه به صورت یگانگی و دوستی و محبت و عشق حقیقی نگاه بکنن و نظم و عدالت و آزادی بر صحنه جهان گسترش پیدا بکنه.
بله خیلی ممنون. در مورد زمان مشخصی که هر دین داره و در این حال ارتباطی که از این لحاظ ادیان با هم دیگه دارند، اگر ممکنه بیشتر برامون توضیح بدید.
ببینین یک نگاهی که در آثار بهایی مطرح شده این است که بحث قدیم و حادث بودن جهان هست. به طور کلی قدیم یعنی پدیده‌ای که مسبوق به علت نیست و حادث یک پدیده‌ای است که اول و آخر داره، یعنی زمان داره. در آثار بهایی باور بر این هست که فیض حق قدیمه، یعنی اون ارائه وحی الهی فیض حق قدیمه، اما تجلی اون در جهان ما اولویت و آخریت داره. بر این اساسه که بهایی ها معتقدن به بحث پروگرسیو ریولیشن یا ظهورات متتابعه، یعنی ادیان دارای دو بودن، یکی بود کلی و عمومی و یونیورسال و دوم بود رجعت ادیان که بنابر مقتضیات زمان و مکان صورت میگیره، یعنی اول و آخر داره. پس بُعد یونیورسال ادیان اول و آخر نداره، مقید به زمان نیست، اما بعد تجلیش در عالم جسمانی و عالم انسانی بنابر مقتضیات زمان به وجود میاد، حالت تاریخی پیدا میکنه و ابتدا و انتها داره. بر این اساس جنبه عمومی دین که در همه ادیان مشترکه و ماورای تاریخ قرار میگیره برمیگرده به اون شناخت انسان از ماهیت معنوی خودش و اون ابعاد روحانی تمدن که زوال پذیر نیستن و همواره باقی هستن. اما بعد دیگرش، یعنی بعدی که ابتدا و انتها داره، اونجاست که یک دین به وجود میاد، یک دین متولد میشه در زمانی خاص و برای اون دین انتهایی هست، که مثلا در ادیان الهی به مسئله هزار سال اشاره کردن. بعد از هزار سال انقضای یک دینی فرا میرسه. البته این به این معنا نیست که فیض الهی از کار باز میمونه، بلکه اون فیض که مقید به زمان نیست ادامه پیدا میکنه به صورت یک ظهور جدید. در نتیجه دین رو ما یک فرایند منظم و مستمر رو پیش رونده میدونیم و هیچ دیانتی رو ما معتقد نیستیم که نماینده شکل قائی حقیقت مذهبی هست. لذا معتقد به اصل تحول و تکامل ادیان هستیم و بر همین اساسه که معتقدیم ادیان صرفاً به اصطلاح آداب و رسوم و مراسم و تشریفات مذهبی خلاصه نمیشن. و وقتی ما تاریخ تمدن رو بررسی میکنیم ملاحظه میکنیم که ادیان در ابتدا، یعنی وقتی که متولد میشن، یک شناخت و معرفت نوینی رو به دنیا میارن که بعد این در بستر فرهنگ و تمدن رشد و نمو میکنه و با فکر جدیدی رو، یک نوع پارادایم جدیدی رو به وجود میاره و سپس با تفکرات علمی و فلسفی محیط خودش هم آمیخته میشه و بالاخره به صورت یک نظام فکری جدید که مبنای یک تمدن تازه هست به وجود میاد. لذا اون شناخشناسی که ما داریم این است که یک گرایش قدسی و آسمانی هست که در بستر ارتباطات فرهنگی با فلسفه و کلام آمیزش پیدا میکنه و به صورت یک انگاره تمدنی در میاد. از این رو از نظر جهانبینی بهایی هر آیین و دیانتی نمود یک جریان زنده است که هم مقدرات تجزیه و هم مقدرات پیشرفت و تکامل در اون نهفته است. یعنی زاییده میشه و در مرحله‌ای نیروهای بالقوه‌اش رو به کاستی میگذارن و به دنبال اون نیاز به تجدید حیات دین پیدا میشه. پس میبینیم که چطور این بعد دوم، یعنی بعد اجتماعی و یا بعد زمانی دین، از بعد یونیورسال و کلی اون جدا میشه و ما هر دو رو بایستی در نظر بگیریم. و این به نظر بنده یکی از دقیق ترین و جالب ترین در حقیقت ابعاد نگاه تئولوژیک بهایی هست به مفهوم زمان. یعنی در این مفهوم زمان هست که اصولا ما ظهورات متتابعه رو تعریف میکنیم و اصلا تعریف دین رو در مفهوم زمان قرار میده آیین بهایی و بر اون اساس دین رو به صورت یک دوره‌هایی فرض میکنه، مثل فصول سال، یک ابتدایی هست، یک رشد و تحولی هست، زندگی آغاز میشه در دوره بهار، در تابستون به شکوفاییش میرسه و بعد رو به انحطاط و سردی میگذاره و بالاخره تمام اون آثار تمدنی خودش رو از دست میده و در نتیجه احتیاج به یک ظهور جدید هست که تا دوباره اون مبنای یونیورسال و عمومی دین رو زنده بکنه. و این چیزی نیست جز اون روح القدسی است که منشأ وحی در عالمه و نشانه حضور خداوند در تاریخ که جهان رو در حقیقت زنده میکنه. و لذا بی‌توجهی به این جریان روح القدس ما معتقدیم سبب نابینایی روحانی میشه و اون رو ما نمیتونیم از جریان تجدد و خلاقیت تمدن جدا بدونیم و در حقیقت تجلی روح القدس هست که ظهور و افول دین رو به دنبال خودش میاره و هر زمان که یک دینی تبدیل میشه به یک ایدئولوژی، تبدیل میشه صرفاً به یک مفهوم تاریخی اجتماعی، اونجاست که دوباره نیاز هست به تجدید حیات عالم و بازگشت به منشأ وحی و اراده الهی در عالم.
خب آخرین پرسش من در مورد مفهوم آخرالزمان هست که در بسیاری از ادیان الهی به اون اشاره شده. دیدگاه بهایی در این مورد چی هست؟
بله حتما، در آیین بهایی همینطور به گذشت زمان اشارات مختلفی شده. گذشت زمان، اقتضای زمان، نیاز زمان، اینها همه مفاهیمی است که بر اساس اونها ما معتقدیم لزوم دین رو پدید میارن. در آیین بهایی مفهوم آخرالزمان که در همه ادیان بخصوص در ادیان ابراهیمی خیلی مورد نظر قرار گرفته، این هم تعبیر تازه‌ای شده و مفهوم آخر زمان به این معنا نیست که دنیا به انتها برسه، بلکه منظور تجدید حیات دین هست. یعنی اون جایی که سیستم های کهن رو به افولن و یک سیستم نوع روحانی در حال رشد و نمو، در شرایط این دوره انتقال هست که تجدید حیات دین رو الزامی میکنه. لذا آخر زمان یعنی انهدام و اضمحلال روش های کهن و به وجود آوردن و رشد و ظهور ارزش‌های جدید. بر همین اساس که نگاه بهایی معتقده که واقعا در این حرکت‌هایی که در تاریخ صورت گرفته، فیلمثل ما معتقدیم که ظهور حضرت باب در سال 1844 یک تحول اساسی در عالم به وجود آورد و این تاریخ در اکثر کتب ادیان گذشته بهش اشاره شده بود و این نشون میده که از نگاه بهایی اون سال و اون لحظه و اون شرایط زمانی به نوعی مشیت و اراده الهی هم در پشتش بود، به نوعی دارای ظرفیت‌های عظیم روحانی بود که وقتی به منصه ظهور اومد جهان رو و کلمات رو و حقایق عالم تجدید شدن به معنای تازه‌ای پیدا کردن. در نتیجه وعود الهی به طور کلی در از نظر بهایی در بستر زمان رخ میده. یعنی ما معتقدیم که این وعده ها و بشاراتی که از یک دین به ادیان بعد میشه، اینها همه در بستر زمان رخ میدن و در آثار بهایی اشارات بسیار زیادی شده. مثلا حضرت بهاءالله در جا به جا اشاره میکنن که ما همکنون اون چرا که در آینده واقع خواهد شد میبینیم، و یا در جای اشاره میکنن که برای هر امری، برای هر دینی، برای هر پدیده یک میقاتی است، هنگامی که زمانش برسه حتما ظاهر خواهد شد و این در اراده الهی در لوح محفوظ ثبت شده و از نتایج اراده الهی است که ظاهر میشه. و در حقیقت نگاه آیین بهایی به این صورت هست که پدیده ها و اشیا دارای دو هویت هستند، یکی هویت بالفعل بالقوه و یکی هویت بالفعل. این جریان تکامل اینها از حالت بالقوه به بالفعل در بستر زمان صورت میگیره و نیازمند به اون حرکت هست، یعنی احتیاج به گذشت زمان هست، به فرایند توجه داره، نه اینکه یک شبه همه چی بخواد عوض بشه. یعنی ما به زمان احترام میگذاریم برای اینکه سبب رشد و تکامل و باروری بشه. وقتی در آثار به اشاره میشه که مثلا روز موعود فرا رسیده، یعنی یک دوره‌ای داشته که اون دوره به اتمام رسیده، حال ساعت موعود فرا رسیده که ناگهان ظاهر خواهد شد.
خیلی خیلی ممنون، واقعا استفاده کردیم. چقدر مطالب جدیدی رو شما اینجا مطرح کردین و اونها رو برای ما باز کردین که واقعا قبلا صحبتش نشده بود. خیلی ممنونم ازتون جناب دکتر ثابت، از وقتتون و از مطالب بسیار ارزنده‌ای که با ما سهیم شدین.
خیلی ممنون دوباره، من هم از این فرصت که به من دادین خیلی تشکر میکنم و دوباره لازم میذارم که ذکر بکنم مطلبی که ما اینجا مورد بحث قرار دادیم واقعا مطلب وسیع و گسترده است که اونچه که ما گفتیم به هیچ وجه حق مطلب رو ادا نکرده و من سعی کردم خیلی خلاصه وار این یه سلسله مطالب رو ذکر کنم. امیدوارم که انسجام اون رو تا حدی تونسته باشم حفظ کرده باشم.
مرغ سهر Oh,
شنوندگان عزیز، برنامه های این چهارشنبه رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه. همراه با تمامی همکارانم شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.